ویژه میزگردی داریم با شرکت مهرنگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا و محسن کدیور، نویسنده، اسلام شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی در آمریکا. به هر دوی شما مهمانان گرامی این برنامه سلام میکنم و اجازه بدید که به سراغ خانم مهرنگیز کار بریم. نخست خانم کار، جایگاه زنان هکنون در ایران کجاست؟
من هم سلام عرض میکنم. جایگاه زنان در ایران همونطوری که مشاهده میکنید در خبرها، جایگاهیه که خود زنان برای خودشون دست و پا میکنن، مخصوصا در 37 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی، و تلاش میکنن که این جایگاه رو به سمت برابری با حقوق زن تثبیت بکنن. ولی خب متاسفانه تا کنون موفق نشدن که این امید خودشون رو و این خواسته به حق خودشون رو بازتاب بدن در قوانین کشور. البته 8 مارس هم به عنوان روز جهانی زن روزی بوده که با افت و خیزهای سیاسی بعد از انقلاب همواره شکل خاصی به خودش گرفته و از همون آغاز انقلاب 8 مارس تبدیل شد به فصل تازه‌ای از زد و خورهای زنان ایرانی با میشود گفت قانونگذاران ایرانی، برای اینکه در سال اسفند ماه 1357، یعنی فقط شاید کمتر از 2 ماه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب بود که بخش های بزرگی از زنان ایرانی مجبور شدند که واکنش نشان بدهند به الغای بسیاری از قوانینی که بهبود در وضعیت حقوقی زنان ایجاد کرده بود در زمان شاه، و به خصوص نه بگویند به حجاب اجباری. بنابراین روز جهانی زن برای زنان ایرانی فقط یک نام نیست، و بلکه مبنای یک تاریخ در حال حاضر 37 سال است برای چالش با قانونگذاری در ایران و سیاستگذاری در ایران که همیشه سرکوب شده. اون جماعتی که خواستن این روز رو برای مطالبات زنان ایرانی به نحوی مورد استفاده قرار بدن، در سال 57 سرکوب شدن، ولی به شکلهای دیگری تظاهر پیدا کرد این اعتراض، و بعد هم از دوران آقای خاتمی زنان و تشکل‌های زنان توانستند یک کمی احساس امنیت بکنند، تشکل‌هایی به وجود آوردند و این تشکل‌ها کمپین‌هایی به وجود آمد از درونشون، و خواستند که باز این روز رو فرصتی بدونند برای اینکه اعلام بکنند مطالبات انسانیشون رو، که متاسفانه اون رو هم به یاد داریم که به شدت سرکوب کردن، مخصوصا در زمان آقای احمدی نژاد، و حتی مطبوعات رو زیر تیغ قانونگذاری خاصی قرار دادن از مجلس پنجم به بعد، به نحوی که حتی مطالبات زنان در مطبوعات اگر انعکاس پیدا بکنه ممکنه موضوع و مصداق جرمی بشه که بر پایه اون جرم هم نویسنده مجازات بشه و هم احیاناً مدیر مسئول و سردبیر. پس بنابراین 8 مارس اگر که در هر جای دنیا مفهوم و تعریف خاص خودشو داره، در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تعریفش هست فرصتی برای چالش با حکومت و تظاهرات ضد سیاست‌های زن‌ستیز حکومتی.
سپاسگزارم. اجازه بدید به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی است؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و شنوندگان محترم. روز جهانی زن به هر حال فرصتی هست برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم ها، اما اینکه چرا هنوز در جمهوری اسلامی این خط قرمز هست، این رو باید سوال رو تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگری که در جمهوری اسلامی هنوز مشکل داره، مثلا مثل آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. مسئله زن هم در کنار اون مسائل میباید نگریسته بشه. منتها چون زنان یک مشکل مضاعف دارند و اون این که نوعا در طول تاریخ این مردان بودن که قانون رو نوشتن، مردان بودن که قانون رو تفسیر کردند و حتی متون دینی رو هم مردان تفسیر کردند یا روایت کردند، بنابراین نوعا مسئله زنان واضح و شفاف و عادلانه و منصفانه چندان دیده نشده. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می‌داشتند، ما شاهد تفسیر انسانی‌تری می‌بودیم. اما اینکه هم در جمهوری اسلامی برخی از آمار زنان از کشورهای خاورمیانه حداقل بهتر هست، یعنی اگر با عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس هم سالها مقایسه بکنیم، چه بسا وضع زنان ایرانی در برخی موارد بهتر و بالاتر از اونجاها باشه. در مقایسه با برخی کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل اندونزی که اونها هم مسلمان هستند، خب اونها از برخی آزادی‌های قانونی و شرعی برخوردارن که زنان جمهوری اسلامی از اونها برخوردار نیستن. به نظرم میاد اگر نگاه منصفانه ای بخوایم داشته باشیم، فرض کنید مسئله بهداشت رو جداگانه باید بررسی بکنیم، مسئله آموزش رو جدا، مسئله اشتغال رو، مسئله فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، مسئله آزادی‌های فرهنگی، به نظرم میاد هنوز در جمهوری اسلامی حتی بر طبق موازین همین قانون اساسی زنان از اون جایگاهی که شایسته اون هستند برخوردار نیستند. و اگر همون آزادی هایی که در قانون ما و در ارزش های دینی ما به بانوان داده میشه، داده شده، اگر به اونها سیاستمداران ما عنایت میکردند، قطعاً وضع زنان و وضع جامعه به تبع وضع زنان وضعیت بهتری داشت. این که چرا هنوز برخی از این موارد جز خطوط قرمز هست، به همون دلیل که چرا آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جز خطوط قرمز هست. هر جوابی به اون دادیم، به مسئله زن هم همون جواب داده خواهد شد.
به سراغ خانم کار میریم. خانم کار، شما با گفته های آقای کدیور موافق هستید و اصولا نظر شما راجع به این که چرا پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمز جمهوری اسلامی باقی مونده چه هست؟
خب من اجازه میخوام که ابتدا یک نظری بدم درباره مقایسه‌ای که آقای کدیور فرمودند ایران رو با عربستان سعودی و کوشش کردند به ما مژده بدن که وضعیت ما خیلی بهتر است از زنان عربستان سعودی. این قابل بحثه و بحث تاریخی هم داره. عربستان سعودی از بسیاری جهات و مخصوصا از نظر وضعیت زنان یک مجموعه نیست که کسانی که در مسائل اسلامی تبحر دارند بخواهند اون رو وجه مقایسه قرار بدن با ایران و زنان ایرانی و به هر حال به ما بگویند که وضعیت ما بهتر از اوناست، یا این که مثلا وضعیت زنان در بعضی از کشورهای اسلامی با توجه به متون اسلامی بهتر از ماست. عربستان سعودی نباید مورد مقایسه قرار بگیره با ایران، زنان ایرانی نباید مورد مقایسه قرار بگیرن با زنان عربستان سعودی. نمیشه پیشینه های تاریخی رو نادیده انگاشت. نمیشه به لحاظ اینکه یک انقلابی در سال 57 اتفاق افتاده بر ضد سلطنت و خب اون رژیم از بین رفته سقوط کرده، گفت که همه اون چه که پیش از اون روز در ایران وجود داشته و اتفاق افتاده بوده همه اونها مردود است. چون که همین الان هم اگر این اتفاق بیفته برای جمهوری اسلامی، خب باید منصفانه درباره جمهوری اسلامی تحلیل بشه و حرف زده بشه. ما پیش از انقلاب یک راهی رو تا نصف نیمه پیموده بودیم. البته همچنان سنت، یعنی بخشی از سنت‌های بازدارنده مانع زنان ایرانی بود. همچنان تفاسیر تنگ نظرانه از دین مانعی بود بر سر راه زنان. همچنان قم و مشهد و آقایونی که در این دو شهر می توانستند ایجاد درد سر بکنند، اینها موانعی بودند در برابر همون مجالس فرمایشی شاه که بخواهد قوانینی رو به نفع زنان از تصویب بگذارند. و هم به هر حال موانع زیاد بود، ولی در این حال ما خیلی وقته که عبور کردیم از یک گذرگاه های سخت و تنگ تاریخی. ما خیلی وقته که گذر کردیم از مثلا اینکه بخوایم حالا مطالبه بکنیم حق رانندگی رو برای خودمون و بازداشت بشیم و سرکوب بشیم. پس وقتی که دو تا کشور از نظر تاریخی و اجتماعی، حالا سیاسی رو نمیذاریم برای اینکه خب بله حکومت ما هم از سال 57 حکومت دینیست، درسته، سنگسار داریم، انواع اعدام ها رو داریم، دست و پا بریدن داریم، خب خیلی شبیه عربستان سعودی، درسته، ولی حالا تاریخ اجتماعی مونه اگر که نگاه بکنیم باید بگیم که تاریخ اجتماعی زنان ایرانی و تحولات اجتماعی زنان ایرانی خیلی دیرینه ساله و این مقایسه عادلانه ای نیست که خیلی هم متداول شده و رایج شده و ما حتی بعضی وقتا از زبان نسلهای جوان میشنویم، برای اینکه خب منتقل میشه بهشون از طریق طرق نسلی. اینا به هم دیگه شباهتی نداره. زنان ایرانی به اندازه زنان عربستان سعودی هیچ وقت تسلیم نبودن. البته میشه گفت که پاره ای از زنان ایرانی متفاوت بودن همیشه بر پاره ای از دیگر زنان ایرانی، ولی اگر ما بخوایم موضوع رو از حکومت جدا کنیم و بگیم در ایران زنان مشکلات خاص خودشون رو هم دارن، باید بگیم که خب اون به اصطلاح نوعی تجددگرایی که وارد نظم اجتماعی ایران شد و تحصیلاتی که توانستن زنان داشته باشن از سالها پیش از انقلاب، فرصتهای شغلی که توانستن به دست بیارن، حتی فرصتهای نمادی حکومتی که توانستن به دست بیارن، اینا یه پشتوانه های برای زنان ایرانی. ولی بعد از انقلاب متاسفانه حکومت، حالا از قانون‌گذاری که بگذاریم، آمد و بین زنها تفرقه به وجود آورد و دشمنی.
خانم کار اگر که به دلیل شاید فرصت نباشه که تمام سوالات رو مطرح کنیم، اجازه بدید که به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، شما به عنوان یک اسلام شناس و استاد مطالعات دینی تصور میکنید که نگاه اصولا اسلام به زن چه هست؟ آیا حقیقتا این که گاهی گفته میشه که اسلام زن رو جنس دوم به حساب میاره، باید این رو حقیقت فرض کرد، یا اینکه این چنین تفاسیری رو اشتباه در برداشت باید توصیف کرد؟
بله، سوال مهمی هست. اجازه بدید من یک توضیح کوتاه در مورد مطالبی که سرکار خانم کار فرمودن اشاره کنم، و اون این که بحث امروز ما متمرکز در بحث زنه. در باید مسائل دیگه فراوان میشه صحبت کرد، در مورد ایران قبل از انقلاب، ایران پس از انقلاب، ایران در مقایسه با کشورهای دیگه. فکر میکنم اگه فرصت کافی باشه منم در این زمینا حرف فراوانی برای گفتن داشته باشم.
استدعا میکنم بفرمایید.
پاسخم رو نشنیدم که بالاخره مقایسه همیشه انجام میشه. بالاخره این دو تا کشور همسایه هستن، توی منطقه هستن، با برخی پیشینه ها مشترک هستن. مگر ما میتوانیم آمار بالای دانشجویان زن ایرانی رو در که در دنیا شاخص هست انکار بکنیم؟ در همین الان در آموزش عالی، مگر میتوانیم آمار بالای بهداشت زنان ایرانی رو که یک افتخار برای کشور ما اینها رو انکار بکنیم؟ در عین حال میباید همه چیز رو منصفانه بررسی کرد. ما در زمینه آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مشکل داریم در ایران، بنده منکرش نیستم، اما همه چیز رو سیاه نبینیم، همه چیز رو هم سیاسی نبینیم. بالاخره این موارد همگی وجود داره. اما در مورد سوالی که اخیراً مطرح فرمودید، ببینید در مورد نگاه اسلام میباید بپرسیم از کدام منظر. خب از یک منظر، منظر کسانی که نگاهی متحجرانه و نگاهی واپسگرایانه و نگاهی تنگ نظرانه دارند، خب قطعاً اونها هیچ عبایی هم ندارند، زن رو موجود فرودست بدانند. حالا گاهی وقتا هم با تعابیری تعارف‌آمیز ذکر میکنند که ما قائل به عدالتیم. البته عدالت مورد نظر اونها تلقی استحقاقی از عدالت هست، مثل همچنانی که میگفتند هر موجودی وضعیت طبیعی دارد. وضعیت طبیعی یک برده برده بودن است، وضعیت طبیعی یک زن هم فرودست بودنه و اون رو عین عدالت میدونند. خب این در میان فقهای ما وجود داره، در میان سیاستمداران ما متاسفانه وجود داره، در میان قانونگذاران ما وجود داره. متاسفانه بسیاری از قوانین مثل قانون مجازات اسلامی و مثل اکثر قوانین دیگری که الان اکثر قریب به اتفاق قوانینی که الان در ایران در حال جریان هست توسط این تفکر نوشته شده و من متاسفم بگویم به عنوان کسی که به لحاظ دینی نگاه میکنه این رو سازگار با روح اسلام نمیدانم. معتقدم قرائت دیگری وجود داره که اون در این زمینه معتقد به عدالت مساواتی هست. هرگز تفاوت فیزیولوژیک و بیولوژیک زن و مرد به تفاوت حقوقی اونها نباید منجر بشه، مگر همه مردان با هم مساوی هستند. آن چیزی که باعث حقوق مساوی می شود انسانیت است و انسانیت در زن و مرد هیچ تفاوتی ندارد. جنسیت در انسانیت دخالتی ندارد. به همین دلیل ما می باید قوانین رو بر اساس عدالت مساواتی مورد بازبینی قرار بدیم. من مقاله مفصلی در این زمینه نوشتم، به انگلیسی هم ترجمه شده. مبانی دینی عدالت مساواتی رو در حوزه جنسیت مورد بررسی قرار دادم. دیدگاه مخالف خودم رو که دیدگاه سنتی رسمی در ایران هست نقد جدی کردم، چه برداشتاشون از قرآن چه برداشتاشون از روایت. مشکل ما در حوزه زن مثل بسیاری از مسائل دیگه اینه که قرن هاست دنیا عوض شده اما فقهای ما عوض نشدند، یعنی با ذهنیت چند قرن قبل دارد تفسیر میکند. خب تفسیرش به درد امروز نمیخورد، تفسیرش تفسیر عادلانه نیست، تفسیرش منصفانه نیست، تفسیرش اخلاقی نیست. اما اگر این ذهنیت عوض بشه، ببینید من یک مثال ساده و کاملا ملموس بزنم، اگر در شورای نگهبان ما امثال آقای جنتی وجود نداشت، یک تفکری ولو فرض بکنید سنتی، اما سنتی که نسبت به زن نگاه معتدل تری داره، مثلا آقای صانعی بود، آیا قوانین ما عوض نمیشد؟ قطعا. چرا در این حوزه حداقل قوانین بهتری می داشتیم. بنابراین دو تا چهار تاست. مشکل دین نیست، مشکل فهم دینی است. این فهم دینی که در کشور ما خودش رو به عنوان نماینده تمام عیار تفکر اسلامی داره معرفی میکنه، این صلاحیت چون این صلاحیتی رو نداره. یک مورد دیگری رو اشاره بکنم. وقتی که نگاه رسمی و نگاه هم نگاه رسمی سیاسی ما هم نگاه رسمی فقهای ما این بوده که تلقیشون از شریعت تلقی قانونی است، یعنی شریعت رو به عنوان مجموعه قوانین سیستم قانونی مینگریستند و مینگرند. توجه ندارند که قانون با زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد. قانون نمیتواند برای همه جا و همیشه باشد. اگر دنبال دین جاودانه هستید باید شریعت را به عنوان ارزش‌های اخلاقی ببینید، آنچنان که در متون دینی ما این به شدت سابقه دارد. یعنی یک تحریف تاریخی صورت گرفته و اون تحریف نگاه قانونی به شریعت به جای نگاه اخلاقی است. اگر این نگاه رو داشته باشیم اون وقت اخلاق میتواند اخلاق جهانی باشد، اخلاق زمان شمول و مکان شمول باشد. دیگه نمیاد سراغ این جزئیات. این جزئیات قانونی بر اساس اون ارزش‌های اخلاقی میباید توسط نمایندگان مردم در هر زمان وضع بشود و متناسب با نیازهای مردم بازبینی شود. فرض بکنید چگونه میتوان پذیرفت که زن بدون اجازه شوهرش اجازه سفر نداشته باشد؟ با کدام منطق امروز این پذیرفته است؟ یا اینکه زن دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده، به سن قانونی نرسیده، به او اجازه ازدواج داده شود. اینها قطعا خلاف شرع است، خلاف اخلاق است. اگر اینها توی قوانین هنوز وجود داره میباید اونها را حذف کرد. یا حجاب اجباری، من استدلال کردم حتی با فتوای خود تحریر الوسیره آقای خمینی خلاف شرعه، شما نمیتوانید کسی را با زور بی حجاب یا با حجاب کنید. پوشش بدن، لباس یک اختیار است. زن در چارچوب قوانین متعارف جامعه حق دارد این امور را برای خودش انتخاب کند. مگر ترکیه، که من مثال دیگرم ترکیه بود، مگر ترکیه یا اندونزی کشور مسلمان نیستن؟ مگر اونها دینشون از ما کمتره؟ خب میبینیم اونجا که آزادن، خانم‌ها خودشون پوشش یا باز بودن سرشون رو خودشون انتخاب کردن. چرا به زنان ما چنین آزادی داده نشه؟ به نظرم اگر این فقهای ما یا سیاستمداران ما 4 تا کشور دیگه رو تشریف می‌بردن، سفر می‌کردن، کشورهای مسلمان را من ذکر می‌کنم، می‌رفتن اندونزی ببینن اونجا مردمشون دیندارترن یا دینداری زورکی در ایران، برن ترکیه ببینن اونجا مرد خانم‌ها بیشتر همون ارزش‌های دینی مورد نظر آقایون رو بیشتر رعایت می‌کنن در آزادی، یا با این اجبار که اینها ایجاد کردن. نتیجه خیلی ملموسی به دست میاریم که زور در اجرای قوانین شرعی نتیجه معکوس میدهد. آن چیزی که در اسلام ارزش است برای زن و مرد هر دو، نه فقط برای زنان، نجابت و عفاف است. زنان ما نشان دادن، ثابت کردن که در این زمینه اگر از مردانمان بیشتر و پیشتر نباشند، عقبتر نیستند. چرا میخواهیم متولیگرانه و قیم معابانه اونها رو به چیزی مجبور بکنیم؟ این اجبارهاست که من فکر میکنم هیچ کدامش مجوز شرعی نداره و ما قبل از این که بخواهیم صرفا به مسئله زنان بپردازیم، این نگاه چه به لحاظ دینی چه به لحاظ سیاسی مشکل بنیادی و مشکل اساسی داره. اون مشکل رو
آقای کدیور اجازه بدید که سری به خانم کار بزنیم. خانم کار همراه ما هستید. شما در جایی از سخنانتون در روزهای گذشته به بن‌بست رسیدن زنان ایران رو مطرح کردید و اینکه پشتوانه‌ای نداشتن و تلاش‌هاشون با تمام کوشش و تلاش‌هایی که کردن بی ثمر مونده. از شما سوال این هست که تصور می‌کنید پس این همه کمپین و این همه کارزار برای چی انجام میشه اگر که احیاناً به بن‌بستی رسیدن؟
خب ببینید آقای کدیور به خوبی و به صراحت و با فصاحت همه اون چیز رو که در این سالهای بعد از انقلاب ما شنیده بودیم از فقیهانی که نظریه های میانه رو به هر حال تبیین میکنن و تبلیغ میکنن، اونا رو خلاصه کردن و در اینجا مطرح کردن. بنابراین ما با این نگاه هم در جمع فقیهان در کشور آشنا هستیم و سال هاست که ما میخونیم و میشنویم که مثلا قانون مجازات اسلامی رو به آسونی میشه مورد تجدید نظر قرار داد بدون اینکه به احکام اسلامی خدشه ای وارد بشه. ولی باز برای ما اینجا یک سؤال مهم مطرح میشه و اون این است که بسیار خوب، وقتی که این نوع فقیه در ایران تعدادشون، حالا به گمان من که نه ولی حتما به گمان آقای کدیور که از من به هر حال تخصص بیشتری دارن در زمینه حوزه ها، اگر تعدادشون اینقدر زیاده، چرا از همون بعد به انقلاب، از همون لحظه ای که تمام قوانین مربوط به حمایت خانواده، تمام قوانین یک کمی کمک کننده به زنان، اونم نه کاملا برابر بین زن و مرد که قبل از انقلاب اصلاح شده بود، اینا رو ناگهان ملغا الاثر اعلام کردن. آقای خمینی افرادی رو به عنوان شورای نگهبان پیدا کردن و بهشون پست دادن و اونها هم توانستن اولین کاری رو که بکنن اون قوانین رو به نام شرع اینها کاملا بی اعتبار کردن. چرا از همون لحظه به بعد این فقیهانی که این گونه واقع بین هستند و هم نگاهشون به دین نگاه صادقانه ایست و عادلانه ایست و هم نگاهشون به جامعه نگاه خیرخواهانه ایست، چرا ما هرگز مواجه نشدیم با اینکه اون فقیهان وارد عمل بشن؟ نمیتونیم بگیم از لحظه اول انقلاب که حوزه ها همه حکومتی شد و هیچ کس دیگه نتونست گیج بزنه مثل حالا، به حال از ابتدای این فریقان همه کنار هم بودن، کنار هم انقلاب کردن، ولی ما دیدیم که در مورد زنان کاملا یک دست به موضوع نگاه میکنن، کاملا هماهنگ بر ضد زنان حرف میزنن و رفتار میکنن، جز تک و توکی که اون تک و توک هم یواش یواش صداشون محو شد و حذف شدن. در هر حال ما که بخواهیم چه نخواهیم و چه آقای کلیور امثالشون دوست داشته باشن چه منو امثالم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم که میگوین نباید موضوع رو سیاسی نگاه کنیم، همین الان آقای کلیور هم موضوع رو سیاسی نگاه کردن. ترکیه یا کشور دیگه در مجالسش نمایندگان همه طیف های اجتماعی و بینش های سیاسی و اجتماعی ورود دارن به مجلس، ولی ما امکان ورود رو در حال در قانون اساسی بستیم و فقط کسانی امکان ورود دارن که پیرو مخلص ذوب شده در ولایت فقیه، هم حالا ولایت فقیه که ولایت فقیه شورای نگهبان.
سپاسگزارم خانم.
یه شورای نگهبان، بنابراین ما چون نمایندگان اقشار مختلف فکری مردم ایرانو در مجلس نداریم، موضوع سیاسی است و تا وقتی که این حکومت و تکلیف خودش معلوم نکنه و در ایران حکومت از دین جدا نشه، زنان ایرانی به جایی نخواهند رسید.
سپاسگزارم خانم کار، متاسفم که به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا، و محسن کدیور، نویسنده، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک.